206-2098 تلفنی است که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. میتونید از همین لحظه با ما در تماس باشید، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با ما در میون بگذارید. 30,036,37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم صدای گرم و پرمحبت شما عزیزان رو بشنویم و پیام‌های پرمهرتون رو دریافت کنیم. همراه باشید با برنامه از سفر تا سنت.
از سفر تا سنت، برای تحولی بنیادین در صنعت گردشگری، برای سوداوری بیشتر در صنعت گردشگری، برای معرفی بیشتر ایران در صنعت گردشگری، باید راهی شویم مصمم با برنامه از سفر تا صنعت. نقد و بررسی سیاست‌های کلان کشور برای افزایش درآمد در صنعت گردشگری. از سفر تا صنعت.
به نام خدا. سلام، صدای ما را از رادیو اقتصاد صدای پیشرفت میشنوید. از سفر تا صنعت برای همه اونایی که دغدغه سفر دارن و اونایی که فکر میکنن از سفر تا صنعت بدون شک مسیر ضروریه برای همه کشورهایی که به دنبال پیشرفت و توسعه پایدارن. بدون تردید میتونیم به سفر و گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا نگاه کنیم. در این سالها این نگاه ملزومات و نیازهایی داشته که در کنار شما علاقمندان به صنعت گردشگری به اون خواهیم پرداخت. هر چهارشنبه ساعت 10 صبح در رادیو اقتصاد. خب دو راه ارتباطی برنامه ما رو فراموش نکنین. شماره تلفن 22652525 و شماره پیام کوتاه 30,036,37. من عطا همایون هستم، مدرس دانشگاه، و قراره که امروز درباره نقش تکنولوژی و فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری صحبت کنم. سیاست‌گذاری‌های ناقص و دلایل اون امروز بررسی میکنیم. خلأهای قانونی و مشکلاتی که در حوزه تکنولوژی و نقشش در توسعه صنعت گردشگری هست و با هم بررسی میکنیم. موضوع امروز برنامه راجع به اینه که چقدر تکنولوژی میتونه به رونق صنعت گردشگری کمک بکنه. خب مثل هر برنامه منتظر مشارکت شما شنوندگان عزیز هستیم در بررسی این موضوع که آیا به نظرتون تکنولوژی میتونه ارتباطی با توسعه صنعت گردشگری داشته باشه یا نه، و خودتون تجربتون چیه در داخل ایران، در خارج از ایران، از چه تکنولوژی استفاده میکنیم برای پیدا کردن محلهای جالب برای مسافرتاتون، جاده ها، میزان شلوغی خیابونا و ترافیکا، تا رزرو کردن هتل و از این جور اپلیکیشن ها به ما بگین که چقدر به دردتون میخوره. و تلفن ما را فراموش نکنیم، 22652525 و پیامک 30,036,37.
چرخش راهبردی از سفر به صنعت گردشگری، نقد و بررسی سیاست‌های کلان کشور برای افزایش درآمد صنعت گردشگری، سفر به کشورهای دور و نزدیک و مرور تجربه های دیگر کشورها در صنعت گردشگری. همه و همه در مجله رنگارنگ و جذاب به نام از سفر تا صنعت، هر چهارشنبه رأس ساعت 10 صبح، رادیو اقتصاد.
خب موضوع برنامه امروزمون نقش تکنولوژی و توسعه اون برای پیشبرد اهداف صنعت گردشگری هستش. خود بنده که هفته پیش خدمتتون نبودم، در نمایشگاه چی تکس یا جای تکس دبی مشارکت داشتم و رفته بودم و واقعا این نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های صنعت فناوری در دنیا هستش. برنامه امروز هم ما راجع به همین می‌خوایم صحبت بکنیم که چه جوری برگزاری نمایشگاه‌های به این سطح میتونه کمک بکنه به رشد صنعت گردشگری. خب تو این برنامه خود بنده با مهمانای عزیز راجع به مسائل مختلف گردشگری تو این دو سه ماه گذشته صحبت کردم، از سیاست‌های مالی و پولی برای صنعت گردشگری گرفته تا صنعت ریلی تا هواپیماها، فرودگاه‌های مختلف، ولی به نقش تکنولوژی کمتر پرداختیم. اینی که واقعا شما الان می‌بینید در همچین نمایشگاه گسترده‌ای وجود تکنولوژی چقدر می‌تونه برای صنعت گردشگری مؤثر باشه و خب واقعا یه مقدار ترسناک هم هست از نقش هوش مصنوعی و ربات‌هایی که دارن میان و بخش زیادیشون دارن میرن تو صنعت مثلا سلامت، که ما تو این برنامه دو سه جلسه راجع به گردشگری سلامت صحبت کردیم، کارشناسای محترمو دعوت کردیم و خب شما الان می‌بینین در گردشگری سلامت هم تکنولوژی‌ها و ربات‌ها و هوش مصنوعی کاملا جدی دارن وارد عرصه میشن. یا از اون ور توی قسمت هتلینگ خود من شاهد این بودم که بسیاری از ربات‌ها شما بهشون سفارش میدادین، قهوه‌تون رو آماده میکردن، 5 دقیقه 6 دقیقه بعد قهوه برات آماده کرده شد، یه ربات بهم تحویل داد و شما مجسم کنین همچین چیزایی بیاد وارد کافی شاپ ها بشه، بیاد وارد هتل ها بشه و خب بخش زیادی از رستوران های ما رو تحت شعاع قرار میده. و چیز قابل توجهی که من دیدم توی نمایشگاه، حالا جای تکس میگن یا ما ایرانی ها تکس میگیم به قول معروف، این بود که همه این تکنولوژی ها آماده است. خب سالهای گذشته که من این نمایشگاه شرکت میکردم همشون میگفتن در 2-3 سال آینده، 5 سال آینده این تکنولوژی های ما قراره بیاد، ولی الان همشون آماده بودن و منتظر قرارداد که مثلا یه هتلی با اینا قرارداد ببنده این تکنولوژی ها رو استفاده کنه، بیمارستانی یا مراکز حتی گردشگری توی در واقع بخش‌های مختلف صنعت. برای امروز راجع به این می‌خوایم صحبت کنیم و این دغدغه رو با کارشناسای محترم بحث کنیم که واقعاً این تکنولوژی چقدر در ایران حالا وارد شده. به هر حال ما یه سری از اپلیکیشن‌ها و وبسایت‌ها یا هممون استفاده می‌کنیم برای مثلا دیدن ریویو‌ها و کامنت‌های مردم راجع به هتل‌های مختلف در تهران، شهرستان‌ها و خارج از ایران، یا برای رزرو کردن بلیط هواپیما از این وبسایت‌ها هممون استفاده می‌کنیم. به هر حال و نقش آژانس ها رو میبینیم که داره کم رنگ میشه. من خودم یادم 2-3 هفته پیش در خدمت دوستان آژانس های مسافرتی بودیم و خودشون گفتن که خیلی از آژانس ها خب دچار مشکل شدن به خاطر همین پلتفرم ها و اپلیکیشن ها در ایران، ولی الان دیگه قضیه خیلی فرق میکنه، قضیه رفته به سمت تکنولوژی عجیب غریبی به نام هوش مصنوعی که فوق العاده میتونه افراد رو کمک بکنه. همین اپلیکیشن هایی که ما در تهران داریم استفاده میکنیم یا ایران برای مسیریابی، یه بخششون هوش مصنوعی هستش که ما کمک میکنه کدوم مسیر رو آقا برو، کدوم مسیر ترافیکش کمتره در طول روز. خود من ازشون خیلی استفاده میکنم در طول روز که پشت ماشین هستم. برای این ببینین این قسمت هوش مصنوعی واقعا چیزیه که ما میخوایم بهش بپردازیم و تجربه شما هم قطعا دوست داریم بشنویم که چقدر فکر میکنین تکنولوژی ها میتونه کمک بکنه. یا صفحات لمسی یا تاچ اسکرینی بود توی نمایشگاه که البته در خیلی از جاهای دنیا هم هست که شما مثلا اطلاعاتی میخواین راجع به رستوران های خیابون، خب با دستتون روی صفحه شیشه لمس میکنید و لیست رستوران ها میاد، همونجا میتونید ستاره هاشو نگاه بکنید، کامنت های مردم و این همینی که شما تو خونتون انجام میدین، حالا فکر کنین توی یک دستگاه تاچ اسکرین لمسی در کنار خیابون، خیابون های معروف شهر میتونید ببینین رستوران هایی که تو اون خیابون هستن، بوتیک هایی که اونجا هستن و اطلاعات خیلی خوبی این دستگاه به شما میدن راجع به اینکه ساعت کاری این بوتیک ها کیه، اگه بخواید تنظیم کنی، یا مثلا محصولاتی که تو این بوتیک ها هست چیا هست هستش. برابر این واقعا نمیتونیم کتمان کنیم که تکنولوژی نقش فوق‌العاده‌ای داره ایفا میکنه، حتی برای مثلا فروش خرده فروشی. خب یه بخشی از درآمدزایی هر شهر و کشوری اومدن توریسته و خرید کردنه، و الان ما داریم میبینیم برای خرید کردن مردم هم این تکنولوژی ها اومده که خیلی کار داره راحت تر میکنه. ولی خب همیشه تکنولوژی نقاط مثبتی داره، نقاط منفی داره که امروز هم میخوایم بهش بپردازیم. نقاط مثبت این تکنولوژی اینه که خب کار ما رو داره خیلی راحت تر میکنه، با در واقع علم بیشتر، دانش بیشتر ما سراغ مراکز گردشگری میریم، هتل های مختلف و حالا رستوران های مختلف، جاده های مختلف، و در واقع میشه از قبلا برنامه ریزی بکنیم با این کمک تکنولوژی ها. مثل همین اپلیکیشن هایی که در تهران داریم که مثلا به شما میگه آقا اگه میخوای ساعت کمتر ترافیک و من بهت میگم مثلا یه ربع دیگه راه بیفتی، یک ساعت دیگه راه بیفتی. خب شما فکر کنین سفرتون رو اپلیکیشن به شما تنظیم کنه بگه کدوم ساعت را بیفتی یا کدوم هتل به نظر من با توجه به علاقه هایی که از تو سراغ دارم بری بهتره، بی نظیره دیگه. ولی منفی این تکنولوژی اینه که خب بخش زیادی هم قاعدتا بیکار میشن. من خودم یه وحشتی که توی این نمایشگاه هفته پیش بهم دست دادیم بود که خب 100,000 نفر 200,000 نفر نیست، میلیون ها نفر هستن که در همه جای دنیا خب بیکار خواهند شد، و یعنی مشکلیه برای شرکت ها و دولت ها، که بیشتر حالا برای دولت ها دیگه، شرکت های خصوصی که دغدغه‌شو ندارن، برای دولت ها که چطور بتونن اشتغال زایی رو ایجاد بکنن. طرحهای مختلفی در دنیا داره پیاده میشه که ماهیانه یه پولی بدن به مردم و فعلا تست کنن ببینن میتونن این بار هزینه بیکار شدن رو در نظر بگیرن یا نه. و خب یه دغدغه‌ای که اصلا توی کشور ما فعلا بهش پرداخته نشده و خیلی مسئله مهمیه. بریم چند تا خبر رو گوش بدیم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
از سفر تا صنعت، شماره تلفن برنامه 2265-2525، سامانه یه پیام کوتاه برنامه 30,036,37.
خب در خدمت خانم مریم فیروزفر خبرنگار حوزه گردشگری برنامه‌مون هستیم. خانم فیروزفر سلام، صبح بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
متشکرم،
برنامه خوبتون.
ممنون خانم فیروزفر. خب چه خبرهایی برای ما امروز دارین؟ در خدمتتون هستیم.
عرضم به حضورتون که اتفاق خیلی خوبی افتاده توی چند روز اخیر، و اونم صدور موافقت اصولی برای ساخت بزرگترین مجتمع گردشگری ایران هست. البته ما مجتمع‌های گردشگری توی نقاط مختلف ایران زیاد داریم، ولی این چیزی که اینو متفاوت از سایر مناطق گردشگری میکنه این هستش که در منطقه گرگین قرار داره، در استان سیستان و بلوچستان، که در واقع در نوع خودش در غرب آسیا و خاورمیانه منحصر به فرده و با سرمایه گذاری حدود 5,800 میلیارد تومان داره کارهای تولید راه اندازیش انجام میشه، و در زمین به مساحت 264 هکتار که حجم اشتغال زایی حدود 1200 نفر خواهد داشت. این برای منطقه سیستان و بلوچستان که جز مناطق محروم کشور ما به حساب میاد یک خبر خیلی خوب هست، چون همون منطقه به منطقه گردشگری تبدیل میکنه و هم برای مردم اون منطقه اشتغال زایی بسیار خوبی ایجاد خواهد کرد.
دقیقاً خیلی عالیه.
که حالا قراره طی برنامه‌ریزی های انجام شده طی مدت 5 سال به بهره برداری برسه، و میگم توی کاهش نرخ بیکاری استان قطعاً و انشاءالله تأثیر بسزایی خواهد داشت.
خیلی هم عالی. و منطقه خب سیستان و بلوچستان واقعا منطقه زیباییه، ولی متاسفانه
خیلی نمیدونن که چه زیبایی های منحصر به فردی داره و خیلی محجور مونده توی منطقه گردشگری ایران، که حالا تورها هم حتی تورهای گردشگری هم خیلی بهش توجهی نمی کنن. حالا ما بیشتر توی مناطق دیگرمون تورها رو داریم که برگزار میشن، یه مقدار غفلت به نظرم صورت گرفته تو این حوزه، که حالا انشالله این پروژه که یک هتل 5 ستاره داره با ظرفیت 900 اتاق و 1500 تخت انشالله زودتر را بیفته، که بزرگترین پیست گلف کشور را هم در خودش جا خواهد داد و بزرگترین پارک صنایع دستی ایران هم خواهد بود.
خب فوق‌العاده است دیگه، باعث توجه مردم به ورزش گلف هم میشه که ورزش فوق‌العاده پولسازه.
دقیقا این نکته خوبه که میگم در نقطه داره این اتفاق میفته که ماها رو دلگرم میکنه به اینکه حالا مسئولین بهش توجه کردن، یعنی استان سیستان و بلوچستان بسیار زیباست و فرهنگ بسیار منحصر به فردی داره که در حوزه گردشگری مقفول افتاده. انشاءالله که حالا میگم با راه اندازی این مجتمع ما شاهد اشتغال زایی و رفت و آمد مردم خودمون و گردشگرای خارجی به این منطقه باشه.
بله امیدوارم این اتفاق بیفته. خیلی ممنون خانم فیروز. خبر دیگه اگه برای ما دارید.
یه خبر دیگه هم خدمت شما دارم، اونم راه اندازی بازار هنر شیراز هست که هفته دیگه همزمان با برگزاری سومین جشنواره چند رسانه‌ای میراث فرهنگی اتفاق میفته. این پروژه هم از پروژه‌های مهم حوزه گردشگری به حساب میاد که یک ظرفیت کم نظیر هست و هدف گذاری اون راه اندازی بازارچه‌ای بوده برای رونق صنایع دستی ویژه صنعتگرانی که در این حوزه کار میکنن و به اندازه مثلا حالا شرکت های بزرگ و یا تولیدی های بزرگ لازم نیست که شما حتما هزینه داشته باشید، یعنی برای آدم تولید کنندگان کم برخوردارتر هست.
درست.
که در استان فارس میتونن به اینجا مراجعه کنن و از پتانسیل این بازار برای فروش و رونق اقتصادی بهره ببرن
که تولید کننده های کوچکترن دیگه.
بله 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 و خانگی.
خانگیه. چقدر هم عالی. خب خیلی هم ممنون، مرسی خانم فیروز از خبرای جالبتون. امیدوارم هفته آینده هم در خدمتتون باشیم. خیلی متشکرم، روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
همچنین متشکرم از شما. خدافظ.
خدافظ. خب در بررسی موضوع امروز برنامه ما، ما رو همراهی کنید و به ما بگین که تکنولوژی چطور میتونه به رونق صنعت گردشگری کمک کنه. تلفن برنامه 22-65-25-25 و پیامک برنامه 30-36-37. در خدمت مهمون اول برنامه‌مون هستم، آقای مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران. جناب نوربخش سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم، خیلی ممنون در خدمتتون هستم.
متشکرم جناب نوربخش. همونطور که مطلع هستین برنامه امروز راجع به نقش تکنولوژی در صنعت گردشگری در توسعه اون و بالا بردن سطح آگاهی مردم در ایران. حالا اول برنامه رو گوش کرده باشی، خود من هفته پیش برنامه رو از تهران نتونستم اجرا کنم، نمایشگاه جای تکس دبی بودم و اصلا همون شد که برنامه امروز ما ببریم به سمت نمایشگاه، در واقع موضوع تکنولوژی در صنعت توریسم. شما هم که در واقع نماینده بخش خصوصی در ایران هستین در اتاق بازرگانی تهران، اول با این شروع کنیم که به نظر شما این تکنولوژی واقعا داره صنعت گردشگری ما رو تحت تاثیر قرار میده و ما چقدر ازش دوریم در ایران به نظرتون و میتونیم بیشتر این حوزه رو جلو ببریم و حتی سرمایه گذارایی هم جذب بکنیم برای اینکه بیان به سمت ساختن بسترهای تکنولوژی برای صنعت گردشگریمون؟ در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم. من البته سعادت نداشتم شما رو تو نمایشگاه زیارت بکنم ولی و صحبت‌های اولیه را متأسفانه نتونستم بشنوم.
شما هم تشریف داشتیم جی تکس پس؟
بله.
چه جالب. خب بفرمایید. شما هم شوکه شدین آقای نوربخش مثل من؟ ترسیدین از نمایشگاه؟ چون من که خیلی ترسیدم.
آره خب خیلی ما هر سال تو بحث سخت افزاری تعیین کنیم خودمون رو در سطح دنیا نگه داریم ولی تو سطح سرویس و نرم افزار واقعا جای کار داره که حالا بعدا میشه بهش پرداخت. ببینید موضوع فناوری توی کشور تو سالهای اخیر هم توی که خب خوزنامه سهزار داریم تحولاتی رو ایجاد کرد. خیلی موضوعاتی مثل رزرو آنلاین و سیستم های اتوماسیون رو، سیستم های رزرواسیون رو امروز داریم که به بهترین شکل به نظر میرسه که داره کار خودش انجام میده و از اون دردسرهای در واقع تأمین مقدمات یک سفر برای بلیط و پرواز و هتل و این داستان ها ما رو راحت کرده.
درسته.
بعد از اون در واقع یه سری موضوعات دیگه مثل مثلا حتی اپلیکیشن های موبایلی که اومدن مسیریابی ها رو راحت کردن و از یه طرف دیگه اشتراک تجربه دیگران از محلهای اقامتی و مسیرهای سفر دوباره خیلی به نظر میرسه کار ما رو راحت کرد. بعد از اون یه سری چیزهایی که شاید به صورت حالا واقعیت مجازی و واقعیت افشیده ما توی سفرها حالا هم توی مکانهای دیدنی و تاریخی که در واقع مراجعه میکنیم یا قبل از سفر امکان این که ما با چه تجربه‌ای میخوایم مواجه بشیم توی این سفر رو به نظر میرسه که حالا تا حدود زیادی فراهم کرده. البته تو کشور ما یک کمی موضوع عقب هست ولی خب جاهای مختلفی که میریم میبینیم که شروع کردن و دیده میشه.
دقیقاً.
اما یه موضوع خیلی مهمی که الان حالا من تو نمایشگاه جی تکس هم تا حدودی تو یکی دوتا از این کنفرانس ها بهش توجه کردم و جالب بود، استفاده از بیگ دیتا یا کلان داده ها در تحلیل رفتار مشتری هاست. مثلا نمایندگی هواپیمای امارات یک تجربه ای رو میگفت که مثلا از روی سفرهای قبلی شما که آیا مثلا صندلی کنار پنجره رو انتخاب کردین یا صندلی کنار راهرو یا دوست دارین جلوی هواپیما صندلی داشته باشین یا عقب هواپیما یا تجربه مختلف اینطوری در سفر قبلی میتونن به شما یک سرویسی رو بدن و تحلیل که وقتی میکنن این داده ها رو میتونن در واقع یک پیشبینی بکنن، یک کیفیت خدمات رو ببرن بالا و اون چیزی که شما دوست دارین رو بدونین که خودتون بدونین بهتون ارائه بکنن. این تجربه الان تو هتل ها هم بسیار مرسوم شده، مثلا اگر از هتل های زنجیره استفاده میکنین تو یک جای دنیا یا یک سری سفارش هایی داشتین
درسته.
در جای دیگه دنیا میبینین که اون سفارش ها به صورت شخصی سازی شده برای شما ارائه میشه.
درسته.
حالا استفاده های دیگه مثل بازاریابی دیجیتالی که هست و موضوعات دیگه هم هست که به هر حال دور نشم از اون بحث، توی صنعت گردشگری واقعا تحولات جدی رو ایجاد کرد.
درسته. خب آقای نوربخش، شما رئیس کمیسیون تحول و نوآوری و بهره‌وری هستین، یعنی اصل جنس به قول معروف اینجاست برای اتاق بازرگانی. شما چقدر دور می‌بینین بخش خصوصیمونو برای درک و در واقع تحلیل و پیاده سازی درست تکنولوژی؟ خب من خودم توی کلاس‌های مختلفی که دارم هنوز احساس می‌کنم هوش مصنوعی اصلا ما تو ایران هنوز جدی نگرفتیم. ببین چیزی که منو گفتم خدمتتون که ترسوند و پنیک کردم روز اول این بود که هوش مصنوعی چقدر سریع داره پیشرفت می‌کنه و تمام دستگاهایی که اونجا بودن از ربات‌های مختلفی که شما هم ملاحظه کردین تا ماشین‌آلاتی که قهوه درست میکرد، من خودم اوردر دادم به یه رباتی قهوه برام درست کرد تو 5 دقیقه، یا اصلا ربات‌هایی بودن که دیدین دیگه با سینی در طول نمایشگاه روزنامه پخش میکردن و اینا. احساس میکنم اصلا هنوز ما درک زیاد جدی نداریم تو ایران که هوش مصنوعی چیه و چه اتفاقی میفته و همه دستگاهی که اونجا بود آقای نوربخش آماده تجاری سازیش بود، یعنی همه آماده بودن با قرارداد ببندن، گفتن بله دستگاه ما آماده است، همین الان بیاین اوردر بدی و براتون میفرستیم. با یه شرکت سنگاپوری من یادم صحبت کردم، با یکی دو تا شرکت چینی بود. قبول داری هنوزمون درک درستی از هوش مصنوعی به نظر میاد نداریم، حالا تو صنعت گردشگریمون که جای خود داره، به طور کلی تو بخش خصوصیمون هم این مشکل هست یا نه شما فکر میکنید خیلی آگاهن و میدونن همه چه اتفاقی داره میفته؟
والا خیلی نظر قطعی نمیشه داد، من تحقیقی یا چیزی نخوندم در این ارتباط که بتونم به شما بگم که
نه با تجربه‌ای که داریم جلساتی که داشتیم منظورمه
حسام میتونم بگم. احساس میکنم که این که اهمیت داره این موضوع کاملا درک شده و داره حرکت میکنه، ولی اولا خب الان در واقع تشکل‌های خیلی زیادی داره شکل میگیره هولوش و هوش مصنوعی و استفاده از تکنولوژی و این داستان‌ها، ولی این که واقعا اینا مأموریت‌های مشخص فیکس شده‌ای داشته باشن و چیکار می‌خوام بکنن و تقسیم کار درستی باشه که یک مثلا هم‌افزایی ایجاد بشه توی
درسته.
این موضوع در کشور نه، خب مثل بقیه کارمون خیلی شاید اصولی پیش نمیره. حالا اماراتی که مثال می‌زنین یک اتاق بازرگانی دیجیتال اصلا داره که اون قسمت استارتاپ ها که تو دبی هاربر بود و در واقع مدیریت میکنه و خب اصلا یه تشکیلات و یک سرمایه گذاری بزرگی کردن که خب ما متاسفانه توی این موضوعات عقب هستی. یه برای گردشگری که میخواد وارد ایران بشه به نظر من حالا غیر از مسائل فرهنگی و موضوعاتی که به بحث ما ربطی نداره دو تا بحث خیلی موثره. یکی بحث کیفیت و کیفیت اینترنت و فیلترینگ که تو ایران هست خیلی دچار مشکلش میکنه که طرف میاد، یعنی زندگی روزمرهش مختل میشه. ما همین دوستامون که میان به خونوارشون سر میزنن دنبال فیلتر شکن و دنبال ارتباطن که کارشون اونور نخوابه یا مسائل خیلی جدی پیدا میکنن. یکی هم بحث انتقال پوله، یعنی ما چون شبکه بانکیمون و سیستممون خیلی داخلیه و داخل خودمون میشه خیلی هیچ ارتباط بین المللی نداره، دوباره اینجا مشکل ساز میشه. یکی از دوستان من مثلا یه ماه پیش اومده بود خواست که قسطی رو پرداخت کنه، دوچار مشکل شده بود، اصلا نمیدونست چیکار بکنه اینا، تا برایش مثلا یه سروری از خارج گرفتیم و این ارتباط رو دستگاه کنیم که بتونه این کار رو انجام بده. بنابراین میخوام بگم چرا این عذاب، یعنی یه مقدارش برمیگرده به این دیده ما نسبت به این محدودیت ها که نمیتونیم اون چیزی که اونجا میبینیم و اینجا تجربه کنیم. این مقدارش هم طبیعتا بحثای سرمایه گذاری و اولویت های سرمایه گذاری و این چیزاست که ما اینقدر در واقع مشکلات جدی داریم که ترجیح به این
آیه نوربخش فکر کنم قطع شدن. حالا تا برگردن ما مهمان دوم برنامه هم به جمعمون اضافه شدن، جناب آقای مهندس محمدرضا برقی، معاون فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. جناب مهندس برقی سلام، صبح بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون.
خواهش میکنم جناب برقی، همونطور که مستحضر هستین برنامه امروز ما راجع به نقش تکنولوژی در توسعه صنعت گردشگریه. با مهمان اول برنامه جناب نوربخش اگه میشنیدین داشتیم راجع به نمایشگاه جی تکس دبی که هفته پیش برگزار شد صحبت میکردیم، هر دومون، حالا ایشون هم تشریف داشتن، نمیدونم جناب علی هم تشریف داشتین یا نه، داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که چقدر تکنولوژی داره در روند زندگی روزمره همه ما تاثیر میذاره و چجوری در صنعت گردشگری ما در ایران بتونیم ازش استفاده بکنیم. به عنوان مقدمه از جناب علی میخوام اینو بپرسم، فکر میکنین ما چقدر از لحاظ پیشرفت تکنولوژی تو صنعت گردشگری در ایران جای کار داریم و چقدر میتونیم در آینده امیدوار باشیم که حالا سیستم هایی مثل هوش مصنوعی که اینقدر جدی در دنیا دیگه پیاده شده و واقعا دیگه یه دغدغه شده که ممکنه جای خیلی ها رو بگیره، در صنعت گردشگری ما چطوری میتونه جای خودش رو باز کنه؟ در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. اول عرضم هستم که ما واقعیت سعادت نداشتیم که نمایشگاه در خدمت دوستان باشیم.
خواهش
می‌کنم. اینجا به قول معروف خاطر وضعیتمون سرمون صدوق بود، ولی خب الان هستیم در خدمتتون. من ابتدای صحبتم با یه جمله از مقام معظم رهبری شروع میکنم که ایشون سال 92 فرمایش کردن رویکرد مصرف کننده این رو باید به رویکرد تولید این تبدیل کرد.
بله.
از همون زمان به قول معروف وزارت میراث فرهنگی این جمله رو صندوق خودش قرار داد، تا سال 401 که زیر ساخته انجام داد که اینی که فرمایش میکنید هوش مصنوعی یا همون AI رو تا حدودی زیر ساختش رو فراهم کرد که حالا به قول معروف در آینده میتونیم از زیر ساخته بلاک چین برای تایید هویت مسافران، امنیت تراکنش های مالی، ردیابی مسیر سفر، مدیریت تراکنش های بین الملل، کاهش تقلب و سوء استفاده و از این دست انجام بده. ولی خب در صورت وزارت خونه ما یه وزارت خونه هست که بیشتر کار تسهیلگری رو انجام میده برای فعالیت بخش خصوصی یا همون بازیگران حوزه گردشگری.
درسته.
که به قول معروف میشه گردشگران داخلی و خارجی، فعالان حوزه گردشگری، آژانس ها، هتلدارها، شرکت های حمل و نقل و به قول معروف مسافری و حاکمیت. حالا اثرگذاری که ما داشتیم تا الان به چند دسته میتونیم تقسیمش کنیم، حالا سه دستی اصلی. یکیش تسهیل سفر. حالا تو فرمایش مهمان قبلی تو من اسمشون رو فراموش کردم،
جناب آقای مازیار نوربخش.
نوربخش شد در تایید فرمایشات ایشون کاری که وزارت میراث فرهنگی کرده برای تسهیل سفر، رزرواسیون از استفاده از پیچه و سکوها برای صرفه‌جویی در زمان کاهش و رقابتی شدن قیمت ها. خب روی زمینه خیلی فعالیت داشته. خرید آنلاین که باعث تغییر رفتار مخاطب و مشتری شده. خب قبلا همونجور که مستحضرید مردم از دون میرفتن آژانس هواپیمایی، خب به قول من دکوراسیون و پوشش و نورپردازی اینا بیشتر حائز اهمیت بود، ولی الان دیگه به قولی اون این ساختار تبدیل شده به یوزر فرندلی شدن سایت، چجوری راحت طرف میتونه به قول معروف خریدش رو انجام بده، زوال به چه صورته. یه قسمت خیلی مهمش همون کامنت به قول معروف یا همون نظرات کاربران قبلا که قبلا از اون سرویس استفاده کردن، که تو صنعت گردشگری عمدتا بهش میگن اصل همزمانی تولید و مصرف. خب این اصل همزمانی تولید و مصرف باعث میشه که شما نتونید یه چیزی رو تجربه بکنید قبل از اینی که بتونید استفاده بکنید. یعنی چی؟ یعنی این که الان مثلا به قول من شما تشریف بردید نمایشگاه گیتک و میتونید تجربیاتتون از اینجا ارائه بدین توی